ساعت بیشتر ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس سازمان تامین اجتماعی ایران و یکی از معاونانش در سانحه رانندگی جان باختند. به گفته یه فرمانده کل سپاه پاسداران، 5 تن از مرزبانان میرجاوه آزاد شدند، اما سخنگوی سپاه میگوید هنوز کسی آزاد نشده. رئیس گروه اقدام ایران به اروپا در مورد حمایت تجاری از ایران هشدار داد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی عصر پنجشنبه از درگذشت رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان در یک تصادف رانندگی خبر داد. خودروی حامل تقیه نوربخش 58 ساله و عبدالرحمن تاج الدین در جریان سفر به استان گلستان دچار سانحه شد و این دو در بیمارستان جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این دو به همراه محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر در سفری کاری به گرگان رفته بودند. آقای نوربخش که 58 ساله بود از سال 92 ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت و رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران بود. آقای تاج الدین که 63 سال داشت در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس بود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که 5 تن از مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده در مرز میرجاوه آزاد شدند. آقای جعفری گفته است که این 5 تن آزاد شدند و قرار است پاکستان به زودی آنها را به ایران تحویل دهد. با این همه رمضان شریف سخنگوی سپاه ساعاتی بعد اعلام کرد که هنوز کسی آزاد نشده است.
بنابر قولی که طرف پاکستانی به ما در واقع اعلام کرده، گفته که اونها اعلام کردن که 5 نفر رو حاضرن آزاد بکنن، اما باید ببینیم مرور زمان چه نتیجه رو میتونیم بگیریم. ولی به شدت از همون روز ابتدای اول از کانال‌های متعدد دنبال آزادی همه اونها بودیم و این موضوع رو به صورت جدی در دستور کارمون هست و ادامه میدیم.
رمضان شریف همچنین گفت که آنچه محمد علی جعفری اعلام کرده بر اساس اطلاعاتی است که مقام‌های پاکستانی به ایران دادند. روز 24 مهر خبرگزاری‌ها در ایران از ربوده شدن 11 تن شامل 6 بسیجی و 4 سرباز وظیفه‌ای و 1 کادر مرزبانی در مرز ایران با پاکستان خبر داده بودند. سپاه پاسداران ساعتی بعد این گروگانگیری را در پی خیانت عامل یا عوامل نفوذی توصیف و گروه جیش العدل را عامل این آدم رو بایی معرفی کرد. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آن دست از بانک‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند در سازوکار ویژه اتحادیه اروپا از تجارت با ایران حمایت کنند در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. او با تاکید بر اینکه در اروپا هیچ کشوری حاضر به اسکان دفتر تسویه وجوه ایران نیست گفت که هیچ کمپانی بزرگ اروپایی حاضر نیست که بازار ایران را به بازار آمریکا ترجیح بدهد. دفتر تسویه وجوه به ایران کمک می‌کند تا با درآمد حاصل از فروش نفت و گاز از شرکت‌های اروپایی و سایر کشورها کالا خریداری کند. اتحادیه اروپا مایل بود این دفتر ماه جاری میلادی در یکی از شهرهای اروپایی تأسیس و از ابتدای سال نو میلادی فعالیت‌های خود را آغاز کند. با این حال هیچ کشوری حاضر نشده تا اجازه بازگشایی این دفتر را صادر کند. اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که وحید مظلومین که به او لقب سلطان سکه داده و همچنین محمد اسماعیل قاسمی دیگر متهمین پرونده بامداد چهارشنبه در تهران اعدام شدند. به گفته دادسرای انقلاب تهران، آنها به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و همچنین پولی کشور محکوم به اعدام شدند. در همین زمینه دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد و غلام حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا را پرسیدم و در ابتدا از احمد علوی پرسیدم آیا اتهامای وارده به این دو که چهارشنبه اعدام شدند مانند تشکیل شبکه فساد یا اخلال در نظام اقتصادی و ارزی ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟
نمیشه کتمان کرد که انگیزه سودجویی انگیزه است که در تمام افراد و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی وجود داره و اساسا میبایست باشه، چرا که محرک فعالیت اقتصادی همین انگیزه افزایش سود و درآمده. منتها در یک ساختار نامناسب اگر بستر فراهم باشه، خب این انگیزه به فعالیت‌های ممکنه منجر بشه که چندان مناسب نباشه. مشکل اساسی در چارچوب ایران همونطوری که حقوقدان ها هم میدونن مسئله این است که این عناوینی که اینجا به کار برده شده برای محکومیت و اعدام این افراد، اینها به اصطلاح توجیه قانونی نداره. من بحث حقوقی ندارم اینجا، بحث اقتصادی دارم. به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اقتصادی هم ما نمیتونیم این عناوین رو به هر حال به نوعی ارتباط بدیم با یک مسائل اقتصادی که بسیار مشخص باشه یا فرضاً بشه ازش از این احکام دفاع کرد، کما اینکه در تمام دنیا هم چنین چیزی کمتر دیده میشه، مگر در شرایط خاص که شرایط به اصطلاح نظامی باشه که اون موقع رعب درمانی جای مسائل رو خواهد گرفت. به این معنا که وقتی ساختار از بین بره و مدیران فوقانی و اون به اصطلاح مناسبات قوانین و مؤسسات نظارتی نتونن کارش خودش انجام بدن، در نتیجه این مسائل به وجود میاد و اساسا هیچ لزومی هم نداره که افراد به اصطلاح با انگیزه های سودجویی بیان، بلکه در شرایط فعلی و با این شرایط میشه هر کسی رو با چنین عناوین محکوم کرد.
متشکرم آقای رئیس. صحبت های آقای علوی رو شنیدید که بعضی از این موارد اصلا عنوان مجرمانه نداره. در روزهای اخیر هم بارها گفته شده که بر اساس مقررات بانک مرکزی در قوانین ایران خرید و فروش سکه یا فاقد ممنوعیت و محدودیت یا حتی عنوان مجرمانه نداره. شما نگاهتون چیه به اعدام آقای وحید مظلومی؟
ضمن تایید فرمایشات استاد محترم عرض میکنم که به هیچ عنوان توجیه حقوقی در رابطه با این اعدام وجود نداره. ما به هر حال مقرراتی داریم که میشه با تفسیر خیلی وسیع مجازات اعدام را برای چنین جرمی در نظر گرفت، اما واژه های مثل افساد فی الارض، مثل محاربه از طریق انجام معاملات اقتصادی اساسا قابل توجیه در این باره نیست، به دلیل اینکه همینجور که اشاره فرمودید خرید و فروش سکه هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نداشته، افراد متعددی این کار میکنن، مردم هم به تبع التهاباتی که در بازار رخ داده به سمت خریداران و فروشندگان میرن و خود به خود معامله صورت میگیره. یه عده هم ممکنه جرم اقتصادی مرتکب بشن مثل جرم پولشویی که طور مشخص در این باره اتفاق افتاده، ولی به این معنی که این جرائم اساسا توجیه بشه که در حدی هست و عنوانی میتونه داشته باشه که مجازات اعدام در بر داشته باشه، من چنین نیست. خصوصی این که اگر دیدگاه حقوق بشر هم بخوام بهش نگاه بکنیم، جز در موارد جرائم بسیار جدی کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنن اجازه ندارن مجازات اعدام را اجرا کنن و جمهوری اسلامی هم چنین تعهدی از نظر بین المللی سپرده، اما متاسفانه میبینیم که جرائم اقتصادی از جمله جرائمی است که در سال اخیر جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه و در تحت برای کنترل بازار، برای ایجاد رعب و وحشت عمدتا از اعدام استفاده میکنه.
آقای رئیسی اجازه بده همین موضوع رو با آقای علوی در میون بذارم. آقای علوی، صحبت های آقای رئیسی رو شنیدید، آیا مشکلات و مسائل اقتصادی ایران با بازداشت یا با اعدام اینگونه حل میشه؟
ما در سطوح گوناگونی میتونیم این پدیده رو تحلیل بکنیم. در سطحی میشه انگیزه مقامات رو دید، در سطحی میشه فرضاً پیامدهای چنین کاری رو دید و اثراتی که بر اون مترتبه. تجربه 40 سال گذشته نشون میده که این به اصطلاح روش برای مبارزه با اختلال، اگر اختلال باشه البته، اختلال اقتصادی تا الان مفید نبوده. چرا؟ برای اینکه ساختارهای اقتصادی در ایران در هم شکسته هستن و اساساً حتی به یه معنا میشه دعا کرد که بزرگترین فساد و بیشترین عواملی که مربوط میشه به این آشوب در بازار ارزه که یا فرضاً به اصطلاح بازارهای مشابه بیشتر محصول خود مقامات و سیاستگذاری ها و ساختار نامناسب اقتصاد ایران باشه تا افراد. متاسفانه در شرایط فعلی هم حاکمیت و هم دولت هر دوشون تلاش میکنن که مشکلاتی رو که خودشون به وجود آوردن به گردن افراد بندازن. حال ما که میدونیم که افراد نمیتونن این مسائل رو به وجود بیارن و بنابراین اون چیزی که به اصطلاح پیامد چنین امری خواهد بود نه تنها باعث فرار سرمایه از ایران میشه، چون برای گردش سرمایه در یک کشور به هر حال مقداری امنیت لازمه، کما اینکه مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارش اخیر خودش اشاره میکنه که به اصطلاح سرمایه گذاران و فعالین از نبود امنیت به هر حال شکایت دارن و مایل نیستن سرمایه گذاری کنن، بنابراین تأثیرات مخربی خواهد گذاشت به اقتصاد ایران و مشکلات رو هم حل نخواهد کرد.
آقای رئیسی، محاکمه آقای مظلومی و آقای قاسمی که روز چهارشنبه اعدام شدن در 6 هفته انجام شد و به سرعت هم به حکم اعدام رسید، چقدر این روند قضایی رو شما در چهارچوب قانون میبینید؟
به هیچ عنوان این در چارچوب قانون نیست. قوانین ما اجازه داده که بتونن افرادی که در مزان اتهام‌های سنگینی هستن بتونن از همه امکانات دادرسی عادلانه برخوردار بشن و وقتی که سرعت عمل در این اتفاق می‌بینیم، همین واجب ذهن ما میرسه که حکومت در پی کنترل موضعی و سرکوب موضعی یک اتفاق که خودش عاملش هست. چنانچه استاد محترم اشاره کردن، ما چنین واژه اخلال در نظام اقتصادی رو نمیتونیم به چنین افرادی استناد بدیم، به خصوص که در دادگاه واژه اختلال باید موشکافی بشه و مشخص بشه این اختلالی که رخ داده چه بخش از اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و چه بخش از اقتصاد ایران رو نابود کرده. خب ما چنین چیزی رو نمیبینیم. با اعدام اینها و با بازداشت اینها از تیر ما تا به حال بازداشت بودن، چگونه مسئله قیمت ارز و سکه باز لجام گسیخته افزایش و بالا پایین داشته؟ پس نشون میده که به هیچ عنوان اخلالی نیست. بله، سوء استفاده از فضای بازار شده و چنانچه اشاره شد این سوء استفاده بسترش در سیستم اقتصادی است، ولی در دادگاه لازم هست همه این بخشا موشکافی بشه و اخلال در واقع مستاق اخلال هم روشن میشه. و مصابن بر این که اگر از دیدگاه حقوق اسلامی دادگاه میخواد به این موضوع رسیدگی کنه که چنانچه رسیدگی کرده، مسئله افساد فلعرض و محاربه رو با اثبات کنه که در این دادگاه و در این روند تون به هیچ عنوان امکان تحقق و ورود به جزئیات وجود نداشته و صرفا برای برخورد موضعی و موقت با موضوع اتفاق افتاده. مضافا که خود رئیس دادگاه در اولین جلسه اعلام میکنه که این روند رسیدگی باید بر مبنایی باشه که بانک مرکزی هم متهم شناخته بشه، بانک مرکزی هم مسئول هست در این حوادثی که رخ داده در رابطه با مسائل ارز و سکه، و یک اقتصاد بیمار چنین پیامدهایی رو برای همه شهروندان به دنبال داره. بنابراین عجله در رسیدگی و عدم توجه به ساختارهای دادرسی عادلانه میتونه موجب بشه که اساس مشروعیت حکم دادگاه رو زیر سوال ببره.
گفتگو با احمد عربی، اقتصاددان در سوئد، و همچنین غلامحسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا رو میشنیدید.
من امروز واقعا ناراحت شدم از اینکه این دو نفر رو به خاطر سکه بردارن اعدام بکنن. آخه اون چه مملکتیه؟ بردارن برای سکه. حالا اون اصلا کار درستی نکرده، ولی اونو بردارن برای سکه اعدام کنن اونا رو. کجا خودشون باید دکل بدزدن، نمیدونی دزدی های اون چنانی بکن، تمام پول ما رو بدن به حزب الله و شبدالله. آخه مگه میشه آدم به خاطر کسی رو بگیرن اعلام بکنه سلطان سکه بود؟ شما که سلطان همه چی هستین که.
بهمن هستم از تهران. میخواستم جواب اون آقایی رو بدم که گفته بود جمهوری اسلامی اگر زندان را شکنجه نکنه سنگ روی سنگ بند نمیشه. میخواستم ببینم کجای دنیا در کشورهای اروپایی و آمریکایی که مجازات اعدام، شکنجه، حبس به خاطر عقاید و چیزهای دیگر ممنوعه اونها بهتر زندگی میکنن سنگ روی سنگ بند شده یا در ایران؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
جزئی‌ترین خبرها و گزارش‌ها در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، از جمله این خبر که آمریکا 17 نفر رو در ارتباط با قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول تحریم کرد. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر گفته این افراد در قتل بی‌رحمانه جمال خاشقچی دست داشتن. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.